سلام و ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ. امیری هستم. امروز گفتگویی داریم با جناب آقای دکتر مهدی خزعلی که معرف حضور همه شنوندگان عزیز هستند در مورد 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری. با سلام خدمت شما جناب دکتر و تشکر از اینکه پذیرفتیم با شما گفتگویی رو داشته باشیم.
با سلام به همه شنوندگان خوب شما و سپاس از اینکه رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی این فرصت رو ایجاد میکنه برای آشنایی اندیشه ها.
سپاس از شما. جناب آقای دکتر خزعلی، شما به انتخابات 12 دوره در واقع ریاست جمهوری ورود پیدا کردید و ثبت نام کردید. ارزیابی خودتون رو در رابطه با انتخابات پیش رو برای ما بگید، برای شنوندگان ما بگید و دلیل اینکه شما ورود پیدا کردید، با توجه به اینکه خودتون قطعا میدونید که رد صلاحیت خواهید شد، چه هدفی رو دنبال میکنید به خاطر که ثبت نام کردید شما؟
عرض کنم خدمتتون که من همه مسیر تلاش مدنی برای اصلاح کشور رو در واقع یک چالش میبینم. از همه فضاها باید استفاده کرد، فرقی نمیکنه. انتخابات که بهترین فرصته. من در تمام انتخابات میگویم باید بیاییم به اندازه‌ای که میتوانیم تاثیرگذار باشیم و چالش ایجاد کنیم برای در واقع جناح حاکم. اینجا هم یکیش هست، من در انتخابات 92 دعوت کردم همه رو که بیایید به صحنه برای اینکه از میان گزینه‌هایی که جنتی در مقابل ما قرار میدهد و شورای نگهبان، ما با یک رفراندوم گزینه نخست حاکمیت رو حذف کنیم و گزینه آخرش رو رئیس جمهور کنیم. من این کار رو کردیم و در مسیر همینطور در سال 94 فراخونی که من دادم در مصاحبه ها گفتم مردم یک رفراندوم دیگر در راه است، بیایید میخواهیم شاخصهای جناح حاکم رو بزنیم. اگر جناح حاکم محمد یزدی رو با هزار تهدید و ارعاب و تطمیع رئیس خبرگان رهبری کرده است، شما با رأیتان او را از کرسی ریاست بکشید پایین. و مردم بسیار هوشمندانه این کار رو کردن. این یک رفراندوم بود، یعنی کسانی که حاکمیت می آورد و صلاحیت اونها رو تایید می کند، مردم رد به صلاحیت کردن و بعد جنتی را به حضیض ذلت کشوندن. البته ما معتقدیم جنتی رأی نیاورد، این کار رو معامله آقای روحانی بود و بعد نسبهایی از دیتوریسیان این حکومت آسمانی رو انداختن، گفتن شما صلاحیت نداری با اون پرویهات، حتی دادن رو انداختن و بقیه. یک پیروزی 30-0 برای ملت بسیار شیرین به ارمغان اومد. این یعنی پیروزی. در بیشتر از اینها بگویم، مثلا در برنامه خندوان، با این که چند روزی از فوت پدر من نگذشته بود و عزادار بودم، کمدین ها رقابت می کردن. جوله نویسنده بود، بازیگر نبود، هنرپیشه نبود، اما امین حیایی بازیگر هنرپیشه مطرح بود که در فیلم قلاده های طلا که جنبش سبز رو زیر سوال برده بود بازی کرده بود. من گفتم برای اینکه هنرمند بداند باید با مردم باشد نه بر مردم و به درباری نشود، مردم به جوله رای دهید. جوله به فینال رسید و پیروز به امین حیایی حذف شد. این یعنی پیام، این یعنی یک حرکت، این یعنی یک حرکت دقیق هوشمندانه مردمی. من انتخابات پیش رو رو یک رفراندوم بزرگ میگیرم، یک نه بزرگ به جناح حاکم، اما از چپ و راست، اصلاح طلب و اصولگرای قلابی که در طول این 14 دهه خطا کردن، از آغاز بر بالای پشت بوم آیین دادرسی رو تیرماران کردن، بعد آمدن خشونت رو در مملکت ترویج کردن، بعد آمدن نهضت آزادی رو کوبیدن، بعدش اعدام های 67 بود، بعد حبس منتظری بود، عزل منتظری بود، الى آخر همیشه خطا کردن. از آغاز مرگ بر تمدن و کشور دیگر سر دادن، پا بر پرچم تمدن ها و کشورهای دیگر گذاشتن. این گفتمان جدید ماست که همه این حرکات رو، اشغال سفارت، از دیوار سفارت بالا رفتن، باید محکوم شود. همه اینها جهالت های سردمداران ما، اما از چپ و راست، هزینه‌اش رو ما پرداخت کردیم. من رفتم جبهه جنگیدم و ترکش خوردم. نه سران سپه و فرزندانشان، اینها نبودند و نیامدند، در انقلاب هم نبودند. میخواهم این هزینه ها برداشته بشه. عقلانیت گرادی عده جاهل بودند. حتی در دوستان اصلاح طلب ما میگفتن بریم در سپاه صدام، میگفتن سپاه خالد بن ولید، اسم نمیخوام بیارم، همتون میدین برید سرچ کنید چه کتابی در مجلس یا در دانشگاه گفتن باید برید در کنار تطبیق با آمریکا بجنگید، یعنی مملکت رو با آشوب و جنگ بکشن و نابود کنن، بی‌جهت دفاع از صدام، یک صدام بعثی ما بریم از او دفاع کنیم، از حزب بعث تمام که الان از حزب بعث سوریه دارید دفاع میکنیم و جوانان ما کشته میشوند و دو کشور سوریه و عراق نابود میشوند. این گفتمان جدید جبهه آزادی است که میگوید مملکت در تراشیبی سقوط، در معرض خطر جنگ و تجزیه است. مردم اگه میخوان کشورتون سوریه نشه، عراق نشه، افغان نشه، الان باید در انتخابات در یک رفراندوم یک نه بزرگ به عظمت 98.2% که در اون روز به پادشاهی نه گفتن و به جمهوریت آری گفتن، امروز به جهالت این 40 ساله نه بگویید و به عقلانیت آری بگویید، بنای تازه‌ای رو بگذاریم و می توانیم ان شاء الله حتی اگر رد صلاحیت شود، البته قطعیتی که شما فرمودید در رد صلاحیت مارقه های امیدی هم هست که جناب حاکم برای اینکه رقیبی برای گزینه دومش روحانی بسازد و گزینه اول همون رئیسی محلل در واقع به ریاست جمهوری برساند ممکن است تایید هم بکند، چون تنها کسی که می تواند از سبد روحانی رأی خارج کند و مهدی خزعلی است. البته می تواند آرای خاکستری که هیچ وقت رأی نمی دادن هم با رفراندوم بیاورد و مشروعیت رو هم بستاند، اما اگر روحانی رأی نیاورد در اونها گزینه اولشون شانس داشته باشد، چون نمی کنند هرچند گزینه اول شانسی ندارد.
بله جناب دکتر خزعلی، شما به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. اولا میخوام این سوال برای من پیش میاد یا برای خیلی از شنوندگان عزیز که همه این تجربه داشتن که در طی این 40 سال حداقل در این سالهای اخیر همیشه گزینه بین بد و بدتر رو انتخاب کردن، همونطور که در انتخابات‌های گذشته این اتفاق افتاده، چگونه میشه مردم امیدوار باشن؟ به چه امیدی دوباره بیان دوباره پای صندوق‌های رأی و به قول شما به جنای حاکم نگفته باشن فقط همین و هیچ اتفاقی نیفتاده باشه؟ حالا این دموکراسی که شما میفرمایید بعد گذر زمان حتما این اتفاق خواهد افتاد، ولی هزینه بر هست برای مردم. خیلی ها به این اعتقاد دارن که باید این رژیم سرنگون بشه و با نرفتن پای صندوق های رأی مشروعیت از این نظام ما میتونیم بگیریم. نظر شما در این زمینه چی هست؟
ببینید، ما هر چی به دست آوردیم از صندوق رأی در انتخابات بوده، یعنی اگر 88 اون روشنگری عظیم در کشور اتفاق افتاد نتیجه حضور ما در 88 بود، و اگر ما تحریم کردیم شورای دوم رو بی ترسیده باختیم، مجلس هفتم و هشتم رو بی ترسیده باختیم و همینطور ادامه دادیم، حتی مجلس دوم رو با تحریم گروهی بی ترسیده باختیم. ما هر جا حضور پیدا کردیم نسیم روشنگری کنیم و رد پای زیبایی بگذاریم. مثلا انتخاب بنی صدر در مقابل حزب جمهوری که تمام سران نظام داشت بودن یک انتخاب بود، به هر حال بنی صدر مستقل بود، در انتخابات اتفاق افتاد، انتخاب حتی احمدی نژاد یه نبود، سلبی بود، مردم اومدن به احمدی نژاد رأی دادن که نبگویند به جناب حاکم، و خب داره برای او دردسر شده. هزینه درست احمدی نژاد کاملا غیر عقلایی رفتار کرد، مملکت رو از زمین سوخته تبدیل کرد، ولی یه چالش همین، یه چالشه که آقا دیدید اون که نظرشون به شما نزدیکتر بود با مملکت چه کرد، با دین و ملک چه کرد، یا انتخاب آقای خاتمی نبود. این گونه نیست که مردم اومدن فقط بگن نه. خب اینا مونده در طول حافظه تاریخی، وقتی میخوام استناد کنیم میگیم آقا نخست وزیر اولتو، رئیس جمهور اولتو، نخست وزیر دومتو، هاشمی و خاتمی و احمدی نژاد و روحانی، همه اینها یا رأس فتنه یا ریشه فتنه یا ادیان انحرافی هست یا وابسته به انگلیس هست، فقط شما خوبی. خب این پیام نتیجه انتخابات بوده و دنیا مخابره شده. خب اینا رو باید عرض بنهیم و واقعا بازم بیام در انتخابات اونجا هایی که نایمدیم هیچ اثری نداشت، تأثیری نداشت، بیادگار نمونده. بله شده یک مجلسی که قوانین بسیار متحجرانه و غیر عقلایی تصویب کرده، موندیم حالا قوانین باز دوباره مجلسی باید درست کنیم در انشاءالله 2 سال آینده در سال 98 باید مجلس رو با جبهه آزادی به دست بگیریم که قوانین مترددی تصویب کنیم و برسیم به حقوق بشر و حقوق انسانی. الان قوانین ما واقعا مشکلات حقوق بشری جدی داره. من بازم میگم بیان، اما شما میگید مصادره میکنن، گذشت. انقدر قشنگ اومدیم پای صندوق ها که رهبری گفتش که رأی مردم حق الناس است و مخالفین هم بیاین، یعنی مصادره تمام شده. در 22 بهمن امسال دیگه 22 بهمن کامل مصادره میکردن، میگفتن بیعت با ماست، تأیید ماست. اما من بیانیه دادم چون اینها مصادره به مطلوب میکنن و مرگ بر آمریکا میگویند، مرگ بر کشورهای دیگر میگویند، پای بر پرچم کشورهای دیگر میگذارن، خواهشن مردم نیایید که خیانت است. این بار بعد از 23 بهمن رهبری صحبت کردن، گفتن اینطور نباشه فکر کنید که مردمی که اومدن از ما مسئولین گله ندارن و با ما همراهن، گله هم دارن. یعنی اون مصادره به بیعت رو ما گرفتیم با همون یک بیانیه. بله من زندان رفتم، احسان قضا کردم، 23 بهمن من در زندان بودم، اما فهمیدند، این پیام رسید که دیگه 23 بهمن رو هم مصادره نکنید. من به شما میگم قابل مصادره کردن نیست. رأی نهی که میدهید، حتی اگر مهدی خزعلی رد صلاحیت شد به اون رأی دهید، دنیا میبیند 70% مردم به کسی رأی دادن که در لیست نبوده است. یعنی که شما نامشروعید، شما چپ و راستتون با همه کاندیداهاتون رأی مردم جای دیگه است. مشروعیت رو سلب میکنید. بحران مشروعیت در دنیای امروز بزرگترین بحران است. دیگه دنیا با ادبیات دیگری با اینها سخن خواهد گفت. میگوید که اون کسی که رئیس جمهور بود و کاندیدا بود الان نیست و من در این پیمان با مردم پیمان می سپارم که تا پای جان بیستم و از این زمین اونها دفاع کنم.
بله جناب دکتر خزعلی، بازم من این دوباره سوالی که برای خیلی از شنوندگان ما پیش میاد هست و سوال بسیار مهمی هستش. شما در انتخابات های گذشته هم مردم رو تشویق کردین به پای صندوق های رأی بیان و خب خیلی ها به پیام شما رو شنیدن و اومدن، مثل همین انتخابات مجلسی که شما خودتون فرمودین به اومدن و جناح حاکم رو به قولی زدن. اما افرادی که وارد در واقع مجلس شدن، 30 نفری که لیستشون به عنوان لیست امید بود، آیا تونستن کاری برای مردم انجام بدن؟ اشخاصی در اون لیست بودن که خودشون به نوعی از لحاظ حقوق بشری زیر سوال هستن، مثل آقای رئیس شهری و دیگرانی که خود شما خیلی بهتر از من میشناسید. مردم اینها رو میبینن و میبینن نتیجه نداره. نظر شما در این زمینه چی هستش؟
ببینید ما باید هدف گذاری کنیم در تلاش مدنی. بله این آدم ها کسانی بودن که مردم نمیشناختن، ما هم نمیشناختیم و اونها هم فکر نکنن نماینده مردم هست. مردم آمدن فقط شاخص ها رو بزنن. من با آقای دکتر ابراهیم یزدی، خدا حفظش کنه انشاءالله سلامت باشد، 2 ساعت جلوی دوربین گفتگویی داشتم. من اصرار داشتم به 30/16 باید رأی داد. این همین گفتگو هم با آقای خاتمی داشتم که ایشون مجاب بشه که حتما اگر کاندیدا هم نداشتیم از ته لیست اصولگرایان برداریم و سر لیست رو بزنیم، که ایشون هم پذیرفت و اون جمله زیبای تکرار میکنم رو داد که 30/16. آقای یزدی زیر بار نمیرفت، میگفت آخه وزیر اطلاعات دستور داده در ترکیه منو ترور کنن، چون میگی من به قاتل خودم رأی بدم. عرض کردم بله به قاتل رأی بده برای هدف بزرگتر. گفت من به 7 تاشون رأی میدم. گفتم نه تو 16 تا رأی داری، ما باید از 16 تا تیر در ترکشمون استفاده کنیم تا بتونیم مصباحی از دیو محمدی از دیو احمد جنتی رو بزنیم. باید به اون تحلیل رأی بدیم و این کار شد. ما باید کاملا علمی کار کنیم. بله باید این بارم بیام. اون نتیجهش این شد که البته مجلس بهتره، وزیر مجلس بهتره، آقای مطهری میشه نایب رئیس، میشه اون بالا تذکرات میده، حرفا رو میزنه و بعد میبینیم که وزیری که اون دفعه رأی نمیاره با یه رأی میفته، این دفعه وزیر ما با رأی راحت عبور میکنه از مجلس. یعنی گامی برداشتیم، واقعا اصلاحات یعنی همین، یعنی به قدری که میتونیم موظفیم. گفت لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تکلیف ما لا یطاق نمی کنه، اما اگه وسع داری باید کار انجام بدی. منی که وسع دارم صحبت کنم، جای اون دانشجویی که اگر صحبت بکنه میبرنش نابودش میکنن، باید حرف بزنم. اینو به همه عزیزان میگم، به آقای بهشتی، آقای مطهری، آقای قدوسی، همه عزیزانی که فرصتی برای صحبت به آقای منتظری، اگه صحبت کنید این دنیا در پیشگاه مردم، در پیشگاه استاد دانشگاه و دانشجویی که اگه حرف بزنه لطمه شدید میخوره، مسئولی ما منتی نداریم. اگر امکاناتی هست، وسعتی هست، بیشتر میتونیم صحبت کنیم، وظیفه داریم این نعمتی که خدا داده شکر نعمتی نفس کرده شد استفاده کنیم. همه دوستان باید صحبت کنن. اینجا فریاد یاری طلبی تر میدم حلم ناطر اینم سرانی. اگر کسی شنید و نیامد این دنیا و اون دنیا باید جواب بده. من آمدم این بت‌ها رو بشکنم، بت‌هایی که تابو شده. کسی جرأت نمی‌کنه بگه گروگانگیری سفارت آمریکا حرکت تروریستی است و ما گروگان دنیا شدیم از این بعده. و این غلطه، اینا رو باید بشکنیم. و اینقدر تکرار می‌کنم، اولش آروم قشوبه است میگم وای این آمریکایی هست، ولی بعدش می‌فهمم. من در سال 91 اعلامیه دادم، بیانیه دادم در راهپیمایی 13 آبان می‌آییم اما نه با مرگ، با شعار صلح. خب به همین جهت ما رو گرفتن، 8 ماه انفرادی بردن و این مذاکرات شروع شد، به برجام رسید. یعنی قبحش ریخته شد، شکست، ترسشون ریخت. ما میخوام مملکت نجات پیدا کنه، اب نداره بذار مهدی خزعلی در سلول بپوشه و فدای این اصلاحات بشه، اما مردم از جنگ فرار کنن، گرفتار جنگ و جهالت نشن و امثال سردار سلیمانی ها ما رو در باطلاق سوریه فرو نبرن. شاید خب بکنیم سال دو سال پیش، دو سال پیش من گفتم که سردار سلیمانی ما رو در این باطلاق برده و خطا کرده. اون موقع عزیزان اصلاح طلب، عزیزان خانواده بعضی از شهدای جنگ، دوستان ما زنگ زن ما گلمندی، این سردار شده بود قدیس، سوپرمن، بتمن. مگه میشد لاجب سلیمانی هستد؟ واقعیت کاندیدای امسال برای جناب سلیمانی بود، ذخیره 96 اینها بود. من دو سال پیش ذخیره 96 رو، این بوت رو شکستم، گفتم این بوت نیست. تموم شد این خدمتی که مردم کردم. وگه امسال بایستی بدون مخالف، بدون معارض، چپ و راستم تکلیمش میکردم، دلاراست میشدم، میامد به جای رئیسی شد کاندیدا، یک سرداری که جنگ برای ما افروخته. این حرف رو باید زده بشه. وظیفه من به عنوان بسیجی خیبر شکستن خط، خط بکر شکستن مردم. از روی جنازه من هم رد چین ولی برسیم به مقصد جهان.
بله، شما به نکته خیلی خوب اشاره کردیم و فرمودین در رابطه با مسائلی که ایران در سوریه و به نوعی در باطلاق سوریه گیر کرده. اما از این طرف هم به آقای رئیسی اشاره کردیم. نظر شما درباره ورود آقای رئیسی به انتخابات چی هستش؟ یعنی ایشون به اصطلاح اونجوری که خودش میگفت مستقل وارد شدن، یا اینکه از طرف جناب حاکم وارد این انتخابات شده فقط برای شکستن رأی هستش؟
اولا خب صدا سیما وقتی مطلب ایشون رو پخش میکنه زنده و ترجمه انگلیسی هم براش میکنه، خب این دیگه من نمیدونم دم خروس رو ببینم یا قسم حضرت عباس. بس هزایی که درست میکنن با تخلفشون آغاز کرده، درهای آثار قدس را از دلیل اموال امام رضا رو باز کرده، آرد و نبات تبرک پخش کنه و بسیار زشت. آقای رئیسی تو نبات تبرک پخش کن.
جناب دکتر میخوام حرفتون قطع کنم. ایشون شخصی هستش که جز اون هیئت مرگ هست که در دهه 60 ادامه های دهه 60
ادامه میدادم. اجازه بفرمایید ادامه میدم.
بفرمایید.
ایشون دستش در اون سه امضای مرگ، خب به هر حال به هزاران اعدام بدون آیین دادرسی آغشته. ورود ایشون رو ما به پا نمی‌گیریم، چون مردم یکی نه برای ایشون هم خواهند. وقتی ایشون دید تو این جمعیت با تمام هیئت مرتضوی و نوخای سپاه و امنیتی ها به 5% رأی نرسید، قیام زیبایی است. انشاءالله مردم بیایید برای همین که جای نه قشنگ بگیرید. اما آقای رئیسی گزینه اول جناح حاکمه که بیاید آستان قدس رضوی پشتوانه انتخاباتی هم داشته باشد، چون 10% سود خالص موقوفا رو آستان قدس رضوی به تولیت میرسد که بتونه این کارا بکنه. حالا غیر از اون 10% حالا در آستانه هم باز کرده، داره خیرات هم میکنه و بعد اون پلهی بشود ریاست جمهوری برای اینکه به رهبری برسد و محلل باشد، رهبری رو به دیگری بدهد. حالا اینجای کار قاطبه جناح حاکم برای اینکه گزینه اول بیاید و گزینه دوم جناح حاکم، تأکید میکنم روحانی گزینه جناح حاکم هست ولی دوم او نیاید. چرا نیاید؟ روحانی هم داعیه رهبری دارد و جناح حاکم تا ریاست جمهوریشو میپسندد، نه رو رهبریشو. بنابراین ممکن است تایید هم بکند مهدی خزعلی را که رأی روحانی بیستند. اما اینها شانسی برای رئیس ایجاد نمیکنه. مردم میدانند به رئیس کسی رأی نخواهد داد. اگر روحانی معامله پشت پرده نکنه و تقلبی نشود، خیانتی به ما نشود، رئیسی دعیه از مردم نخواهد داشت. این تا اینجای کار. ولی بخشی از جناح حاکم که منتظر است این محلل بعد از اینکه ورود کرد به کابین خاتون بعد از اون طلاق دهد و بیاید و تحویل او دهد، اون میگه سرکه نقد به از حلوای نسیه. ممکنه محلل برود و مثل بسیاری از محلل های قبل خوشش بیاد، دیگه بیرون نیاد. بعد چکار کنیم؟ دیگه ما چه به اون میرسه این عبای رهبری، قبای رهبری؟ لذا اون میگه نه، رئیسی بیاید بماند تا تخریب شود، در ریاست جمهوری رأی نیاره، فکر رهبری از سرش بره. اون گروه اول که قوی تر هستن، اونها میگن اگر دیدیم هفته آخر رئیسی رأی نمیاره، چهار تا از علما بالاخره ازش نامه میدن میگن انصراف بده، شو نمون، انصراف بده که نسوزد. ما وضعیت تحلیل انتخاباتمون اینه. و حالا بین این حرکت ما میتونیم حرکت قوی انجام بدیم. اما به شما بگم، رئیسی خشونت آشکاره ما را سربردار میکنه، این سال 67، و روحانی خشونت پنهانه، سر ما رو زیر آب میکنه مثل هاشمی. بنابراین من به عنوان بسیجی ترجیح میدم سرم بردار باشه، دنیا ببینه من در بردارم، نه سرم اون هاشمی زیر آب کنن که صدای فامیلش هم در نیاد.
بله جناب دکتر،
من بین اینا تفاوتی قائل نیستم. بله
بعد جناب تو اشاره کردید به آقای روحانی، شما در انتخابات گذشته از آقای روحانی حمایت کردین. من در گفته های شما دیدم که در این دوره گفتید که من از آقای روحانی حمایت نخواهم کرد به دلایل اینکه اون نتیجه که میخواستین رو ازش نگرفتین. حالا اگر گزینه دیگه به نظر شما، اگر شما رو به اصطلاح تعیین صلاحیت نکنن، چه گزینه دیگه شما دارید برای این انتخابات که به مردم بگید که
اگر بله ببین، قدم اول من میگم به مهدی خبری رأی بدید، حتی اگر رد صلاحیت شد این نه اثرش میذاره. برای انتخابات میره مرحله دوم، آرای باطله بیشتر از آرای خونده شده است و این پیامش به دنیا مخابره میشه. اما در اون آخر اگر گزینه بهتری پیدا کنیم، چون آقای روحانی باید یه پیام از مردم بگیره، به وعده هات عمل نکردی، حقوق شهروندی بازی بود سر مردم در آوردی، بعد دادی 4 سال بعد دوباره همون نوشتی تازه که رو نویسی قانون اساسی بود، ضمانت اجرا هم ندارد، و بعد هم گفتی 6 ماه دیگه گزارش بدید به از انتخابات. این بازیه. اما متاسفانه آقای روحانی بد با مردم بازی کرد، در مقابل خبرنگاران ننشست، گزارش نداد، پاسخگو نبود و هیچ کدوم از تعهدات انجام نداد. بی‌آزارترین و مطیع‌ترین رئیس جمهور برای جناح حاکم آقای روحانی بود، یعنی از هاشمی و خاتمی و احمدی نژاد برای جناح حاکم بهتر بود. گفت رئیس کتابخانه عمومی اون نباشه، برش تو اینو بذار. گفت چش. گفت دیگه اسمش جریان نیار. گفت چش. گفت اسم موسوی هم دیگه نیار. گفت چش. و این چش دوباره حالا میخواد با ما همین کارو بکنه. هیچ اتفاقی برای ما نیفتاد، آقای روحانی کاری نکرده، دروغ هم گفته. یعنی اگر بودجه رو بسته میگه من کسب بودجه نداشتم، بعد از 65 سال که خزانه تشکیل شده ایشون ابداع کرد 2 ساله تنخواهش رو برنمیگرد اون آخر سال به خزانه، برای اینکه کسی ندارم. این یعنی خیانت. اگر دلار رو کاذب نگه داشته، این یه خیانت ملته، یعنی از پول نفت ما تزریق کرده تا انتخابات، یعنی حد انتخاباتیه. آقای روحانی که در کارنامهش بنویسه من دلار رو 3700 تومان نگه داشتم، از جیب من و شماست، از دلار نفتی ماست. واقعیت اینه که دلار الان بالای 5 تومانه. روحانی هم میدونه منتظر بعد انتخابات رأی من شما رو جمع کرد، دلار شروع میکنه حرکت کردن و تا آخر سال شما منتظر دلار 7000 تومان باشید. اتفاق خواهد افتاد، کسی هم جلوشو نمیتونه بگیره. اما تا اینجا داره از پول نفت حقوق کارمند رو نداده، حقوق پزشک و پرستار رو نداده، هزینه بیمه ها رو نداده، بازنشستگان رو یادتون هست که قاعده شد و خیلی معوقات به تمام پیمانکارها داره، ولی پول نفت داره میره تزریق میکنه که این دلار رو برای استفاده تبلیغاتی و انتخاباتی حفظ کنه. این یعنی خیانت ملت، یعنی از جیب من و شما، از نفت ما داره استفاده تبلیغات انتخاباتی میکنه. مردم میگه به 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 ثابت بود. بعد رکودی که آماده بدتر از تورم، همه کارها خوابیده. پس اما به شود این نمیدیم به خاطر عمل کرد هر کسی دیگه ای بود. من امروز با آقای طهماسب مظاهری میگفتم برو شما هم کاندیدا شو، از دکتر حسن هاشمی خواستن شما برو کاندیدا شو، نه به عنوان که برن کنار. آقای روحانی گفت باشه بشو ولی برای من برو کنار. حالا آقای جهانگیری و اینها به نفع اون میان کنار، اینا حساب نمیشه. اگر کسی از اصلاح طلبان پاک آلودگی مالی نداشته باشه بیاید، شاید سیاست ما عوض داری فعلا میگویم ما اومدیم یه نبیگیریم و میگن مهدی علی رد شده رو عنوان گفتمان جبهه آزادی. این حرف ها رو کسی نمیزنه. تنها راه نجات مملکت از جنگ قریب الوقوع این است که یک نفر پیدا شود به 40 سال جهالت نبگوید و دنیا باور کنه این نه رو. این نه رو از روحانی باور نمیکنه، چون او یکی از امضاهای حجاب اجباری است، چون او یکی از امضاهای حصر این عزیزان ماست در شورای امنیت، چون او یکی از امضاهای قصه کوی دانشگاه است. یک روحانی امنیتی است در تمام این جاها دست داشته، نمیتونه بگه من قبلا مسئولیتی نداشتم.
دقیقاً
در تمام این جاها
بعد جناب دقیقاً همین هستش. پرونده جناب آقای روحانی روشنه، ایشون یک فرد امنیتی هستش. در نهایت سوال من از شما داشتم، در نهایت با همه این شرایطی که فرمودید، دستاوردی که منتظرش هستید اگر بهش نرسید، چه گزینه‌ای رو مد نظر دارید شما؟ هنوز کسی
فعلا مورد... همین گزینه مبارزه. اصلا شما به گزینه دیگه فکر نکنید. فعلا به همین گزینه‌ای که گفتمان جبهه آزادی رأی مردم رو میخواد در پای صندوق‌ها، مرحله اول این است. در مرحله اول ما یک نه سلبی میگوییم و دنیا این پیام رو میشنوه و در این مسیر با آقای مرسی به اندازه که میتونی تأثیر بذاره. من به شما قول میدم اگر این تایید رو بگیریم، حصر زیر یک سال خیلی راحت تمام میشه. در دارش مردم هفتگی اینا شدنیه، مگر اینکه خود طرف یکی از امضاهای حصر باشه که وقتی میره پیش جنرال حاکم رهبری بهش که خودت امضا کرد شورای امنیت، تو چی بگی؟
بله جناب دکتر. بله جناب دکتر، با توجه که ما تقریبا 3 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم، من میخوام ارزیابی شما رو از ورود آقای احمدی نژاد به انتخابات بدونم و در آخر صحبتاتون اگه صحبت خاصی داشتین برای ما بگید.
من در توییترم یه چیزی نوشتم که به دلقک ها بخندید اما اونها رو وارد سیاست نکنید که دنیا به شما خواهد خندید. آقای احمدی نژاد اختلال جدی شخصیت داره و من در کتاب آیه در سال 76 علمی از روی ته اختلالات رو بیان کردم. ایشون تحت درمان دکتر سامی بود و در قتل دکتر سامی آقای احمدی نژاد 3 روز بازداشت میشه با شریعت مدار و قاتل سامی پیش آقای احمدی نژاد میره، پولی میگیره، بعد میگه به همسرش میده و بعد میره میکشه سامی رو و بعد هم قاتل کشته میشه و قاتل هم کشته میشه، نه خودکشی میکنه که گزارش پزشکی هست که اول کشتن بعد آویزونش کردن. تمام این قصه ها من فکر میکنم که تکلیف احمد نژاد مشخص، اما اومدنش به فال نیش میگیرم. خیلی من ورود اینها رو به فال نیش میگیرم. در واقع درست که تعبیر میکنه معاون وزیر ارشاد خودش آقای رامین از ایشون به عنوان 3 دلقک بهاری یا مطبوعات و رسانه ها از ایشون در دیدن شبکه مجازی تعبیر میکنم به سکل فوت، ولی ورود اینها خوب است برای رسوایی. و گلایه ما از آقای روحانی این است که 4 سال تخلفات بی‌نظیرترین دولت ایران و بزرگترین اختلاس ها در تاریخ بشریت در دولت احمدی‌نژاد اتفاق افتاده که اصلا تمام اعداد ارقام نجومی دنیا میمونه. این کشور با اقتصاد کوچیک چطور این عددهای بزرگ ازش اختلاس شده؟ و من فکر میکنم که آقای روحانی هم به چالش یک وقت پاسخ بده و نهایتا رسوایی اینها و این اومدن اینها هر طرفش به ضرر جناح حاکمه، الحمدلله رد کنه به ضررشه، تایید کنه به ضررشه و این چالش در مقابل جناح حاکم، چه حاکمیت راست و چه روحانی که خودشو کشونده اصولگرا اومده خودشو به چپیها غالب کرده، تحمیل کرده، اینه باید جواب بدن. آقای روحانی 800 میلیارد دلار درآمد دوران احمدی نژاد چه شده است و چرا وزارتخانه های تو گذاشت دادن؟ چرا حتی تخلفات تامین اجتماعی رو بازی میخواست ولی گزارش نمیدن که آقای سعید مرتضوی در دادگاه چه تخلفات مالی در تامین اجتماعی داره؟ آقای روحانی در سرپوش گذاشتن بر تخلفات مالی دولت اختلاس تمام مسائل همکاری و جناح حاکم کردن. و هیچ چیزی رو بیان نکرده و اینجا انشالله همه اینجا بیاید بلکه در دعوای اینها یه چیزی برای مردم روشن بشه.
جناب دکتر در عرض 30 ثانیه اگر صحبت پایانی دارید ما در خدمت شما خواهیم بود و از شما تشکر میکنم که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید.
من میخوام بگم مردم، این یاری خواهی رو من میکنم، با شما پیمان میسپارم تا پای جان بایستم برای رفراندوم و نه به 40 سال جهالت حرکت به سوی عقلانیت بیایید. انشاءالله دولت تغییر و توسعه هم همه چیز را عوض خواهد کرد و هم توسعه در تمام شؤون ایجاد خواهد کرد، از سیاست خارجه، سیاست داخله، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی. مهمترینش که ما بایستی توسعه بدیم. به جای مقاومتی ما به سمت توسعه جدی هستیم و باید تمام سرمایه ایرانیان خارج از کشور، شرکت‌های چند ملیتی و حتی کشورهای دیگر و بانک‌ها به سمت این سرزمینی که 40 سال محروم از سرمایه گذاری بوده سرازیر بشه و انشالله میتوانیم کشوری مرفه و امن بسازیم به جای این وضعیت فقر و فساد و فحشا. با امید آن روز، خدا نگهدار.
سپاس از شما.